پیامبر که قاعدتا باید رابطه آسمان و زمین به نوعی قطع میشد و جبریل دیگه با زمین کاری نداشت، ولی خداوند اراده کرد که جبریل ارتباط داشته باشه و مطالب مفصلی رو به ایشون فرمود و امیرالمومنین کاتب ایشون بود و مطالبی که جبریل به ایشون عرض کرد از طرف خداوند تبدیل شد به نام مصحف فاطمی، یک کتابی که امروز از علوم و معارف اهل بیت حساب میشه و این کتاب در دست بقیت الله الاعظمه. قضا که حضرت امام فرمود اگر پیامبر انتخاب میشد قطعا ایشون جایگاه معنوی رو داشت، ولی چون نبوت یک کار اجتماعیه و با افراد مختلف سرکار داره، مسائلی مثل جنگ، قضاوت و غیره، خداوند صلاح ندید که این اتفاق بیفته. ولی در این که مقام معنوی یک پیامبر عظیم الشان و اولوالعزم داشت شکی درش نیست.
درود بر شما. واقعا کیمیای عشق به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام مثل وجود انسان رو آقا به طلای ناب تبدیل میکنه. پیمودن راه با راهنما نشانه دوراندیشی و هوشمندی برای هر انسانیه و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بهترین راهنمایان برای طالبان کمال و معنویت هستند. صحبتی در این باره داشته باشید برای دختران جوان سرزمینم ایران عزیزمون که چطور میتونن فاطمه زهرا سلام الله علیها رو الگوی خودشون قرار بدن در حال حاضر.
اشاره قشنگی داشتید به طلا. ببینید طلای 18 عیار هم طلاست، 24 عیار هم طلاست. ولی خب قیمتشون بسیار متفاوته. درست جفتشون طلا هستن. ممکنه خیلی آدمای مؤمنی بشن، متدینی بشن، با ایمانی بشن، ولی وجود بعضی 18 عیار، بعضی 24 عیار. حضرت صدیقه کبرا طول زندگیشون زیاد نبود، 18 سال بیشتر نداشتن، ولی عرض زندگیشون بسیار ارزشمنده. و تا جایی که امام باقر علیه السلام می‌فرماد اطاعت از ایشون واجب بود حتی بر ما ائمه، حتی بر فرشتگان و حتی بر انبیا. یعنی کسی که 18 سال بیشتر در دنیا زندگی نکرده عرض زندگیش به قدری ارزشمنده و به قدری اون طلای وجودش با ارزشه که مثلا پیامبری مثل نوح که 950 سال فقط دعوت کرده و نبوت کرده، اطاعت از زهرا برای ایشون هم واجبه. لذا یکی از قشنگی های دین اینه که نمیگه برید، میگه بیایید. رهبران دینی ما به خلاف خیلی از عرفان های کاذب که میگن برید این کارو بکنید، میگن ما رفتیم شما پشت سر ما بیاد. به خداوند در قرآن هم برای زنان هم برای مردان الگو معرفی میکنه. یکی از بهترین روش های تربیتی در دنیا در همه اعصار روش به اصطلاح الگویی بوده. خداوند پیامبر اعظم رو به عنوان الگو معرفی میکنه، حضرت ابراهیم رو به عنوان الگو مطرح میکنه و همچنین حضرت صدیقه کبرا و حضرت مریم برای ما الگو هستن از نظر قرآن، روایات و احادیث دینی. و در بین زن و مرد در واقع ما معتقد هستیم که حضرت زهرا جایگاه ویژه‌ای داره. ببینید درست روح انسان زن و مرد نداره، ولی وقتی قالب میگیره، وقتی که در بدن میاد تفاوت ایجاد میشه. اسلام از ما خواسته وقتی میرم بیرون انسانیت خودمون رو بریم، جنسیت رو کنار بگذاریم. اگر میگه خانوما میام بیرون مثلا فرض عفاف حجاب رعایت بکنن، چون میخواد حریم خصوصی و حریم عمومی حفظ بشه و میخواد با زن به عنوان کالا برخورد نشه، با زن به عنوان یک انسان برخورد بشه. و اینی که الحمدلله
انسانی که انسان سازه دیگه.
احسن. بله. و اینی که درست میفهمید خود حضرت زهرا سلام الله علیها خودش این راه رفته، بالاترین درجه رو طی کرده، حالا میگه پشت سر من بیاد. و ما افتخار میکنیم که اگر در یک زمانی مثلا تولد فلان خانومی که معلوم الحال بود میشد روز زن، امروز افتخار میکنیم که روز مادر ما، روز زن ما به نام این بانویی که در جهان بی نظیره نامگذاری شده.
درسته.
روز شهادتش در واقع همه مسلمانان و شیعیان عزادار میشن و در روز تولدش همه جشن میگیرند و افتخار میکنیم به این که شاید بالاترین فراوانی در بین اسامی دختران ایران، خانم‌های ایران، نام این بزرگوار و کنی‌های ایشون و علاقه مفرطی به اسم زهرا، به اسم فاطمه در بین ما ایرانی‌ها وجود داره. افتخار میکنیم که اگه یک زنی میخواد به شخصیت خودش افتخار بکنه، خودش رو به ایشون منتسب میکنه و سعی میکنه که ایشون رو الگوی خودش قرار بده. در بین بانوها هم دیدید به همین صورتی، یعنی ورزشکارانی که علاوه بر این که به لحاظ توانمندی های بدنی مقامات رو کسب میکنن، هرچی که به ایشون اقتدای بیشتری داشته باشن تو جامعه هم محبوب دارن. چون خداوند وعده کرده که دینش رو محبوب قرار بده و فرموده حبب الیکم الایمان. خدا هرچی که انسان دیندارتر بشه، هرچی که به صفات دینی آراسته تر بشه، قاعدتا در بین مردم محبوب تر. هرچی از این فاصله بگیره، ولو این که مقامات ورزش هم طی بکنه، ولی اینا رو با خودش نداشته باشه، قاعدتا اون یک زمان کوتاهی هست و عمر کوتاهی داره و ماندگار نخواهد بود. انشالله که همه ورزشکاران بانوی ما به ایشون اقتدا بکنن در خصوصیات معنوی و عبادی و مذهبی که داشتن.
نسلی که فاطمه زهرا سلام الله علیها رو حاج آقا بشناسه دچار فقر هویتی و کمبود الگو نمیشه و نسلی که حضرت علی علیه السلام رو بشناسه اسوه های خداپسندانه ای رو شناخته و جوان امروز ما که زهرای اطهر سلام الله علیها رو الگوی خودش قرار بده، امواج فرهنگ های بیگانه و بیریشه او رو به این سو آن سو نخواهد کشون. شاعر هم که میگه در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزکار. برای دختران جوان سرزمینم، برای همه بانوان ارزشمند و ورزشکار سرزمینم آرزوی بهروزی، سلامت، موفقیت، عفاف و حجاب رو دارم. انشاءالله که سرلوحه زندگیشون قرار بدن خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. اگه صحبتی باقی است میشنویم حاج آقا. در غیر این صورت با شما خداحافظی.
من فقط یه نکته کوتاه عرض بکنم که الان من خواهش میکنم از خواهرانی که صدای منو میشنون، سیر گرایش به معنویت رو در دنیای مدرن مطالعه بکنن. ممکن حالات جامعه ما یه چیزایی رو راحت به دست آوردیم، پدران و مادران ما شیعه بودن، مسلمان بودن، اینا رو به راحت به دست آوردیم، شاید خیلی قدر ندونیم. ببینن سیل عظیمی از بانوانی که در قرب امروز در جهان امروز، من خیلی کشورها بودم دیدم. شما الان وقتی مثلا میرید انگلستان، میرید آمریکا، خیلی کشور دیگه، اصلا تصور میکنید که اینجا شهر مذهبیه. از بس بین اینها حجاب و عفاف و مراکز دینی و بعد فروش لباسهای به اصطلاح مذهبی زیاد شده، مثل لباسهای پوشیدهی که زیاد شده، تصور میکنید به شهر کاملا مذهبی مسلمان و شیعه رفتی. این نشون میده که به هر حال مردم ممکنه یه دوره ای رو اشتباه برن، اشتباه بکنن، ولی اون چی که باقی میمونه متناسب با فطرت، عفاف و حجاب و حیا و ارزش‌های انسانی و دینی و در جهان معاصر، بازگشت به این صفات رو ما داریم در بین بانوان میبینیم.
بله، متشکرم.
ممنونم از وقتی که در اختیارم قرار
گرفتید. حضرت اسلام والمسلمین ارجمند این دین، مدرس حوزه علمیه و دانشگاه، از اینکه روی خط ارتباطی ما حاضر شدید بی‌نهایت سپاس.
بنده هم تشکر میکنم.
خداحافظ.
گفت در میزنند مهمان است، گفت آیا صدای سلمان است؟ این صدا نه صدای طوفان است، مزن این خانه مسلمان است. مادرم رفت پشت در، اما گفت آرام، ما خدا داریم، ما کجا کار با شما داریم، و اگر روزه‌ای به پا داریم، پدرم رفته ما عزاداریم. پشت در سوخ بال و پر، اما آسمان را به ریسمان بردند، آسمان را کشان کشان بردند، پیش چشمان دیگران بردند، مادرم داد زد بمان بردند، بازوی مادرم سپر. اما بین آن کوچه چند بار افتاد، عشق از چشم روزگار افتاد، پدرم در دلش شرار افتاد، تا نگاهش به ذوالفقار افتاد، گفت یک روز یک نفر، اما
التماس دعا داریم از همه شما شنوندگان گرامی عصرانه. سپاس از اینکه ما رو میشنوید و در این روز خوب خدا ما رو تنها نمیذارید. اما بریم سراغ موضوع و سوال امروزمون، اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران خیلی از کشورها فکر میکردن بانوان ایرانی هرگز نمیتونن در میادین ورزشی بین المللی شرکت کنن، ولی اتفاقی که افتاد این بود که بانوان ورزشکار ما با توانایی هایی که داشتن و از همه مهمتر اعتماد به نفسی که یک بانوی ایرانی میتونست داشته باشه، با حجاب کامل اسلامی در مقابل رقباشون حاضر شدن و مبارزه کردن و در خیلی از این مبارزات پیروز میدان بودن و روی سکوی قهرمانی ایستادند و جهان نظاره‌گر این موفقیت ها بود. رسیدن به این نقطه واقعا راحت نبود، ولی بانوان ورزشکار ما به عنوان نمونه یک زن مسلمان این اتفاقهای مهم رو رقم زدن. یک دقیقه است. به نظر شما وجه تمایز ورزشکاران بانوی ما در مسابقات بین المللی چیه؟ بریم سراغ سامانه پیامکی 3306 ببینم که شما برای ما چی نوشتید. آقای نقی آذر نیوار نوشتن که حجاب و ذکر گفتن. یسنا مظفری راد از زنجان، رعایت حجاب و داشتن متانت بانوان ورزشکار ایران. آقای افشار از جیروف نوشتن سلام، ایام رو تسلیت عرض میکنم. به نظر من تمریناتی که در اردوهای متفاوت به صورت حرفه‌ای انجام میدن و زحمات زیادی رو متحمل میشن، همه شامل حال موفقیت بانوان ایرانه. سپاسگزارم. و پیامکی دیگر، مجید قاسمی گفته که تسلیت عرض میکنم، سال روز شهادت فاطمه زهرا دختر پیامبر، و نوشتن که وجه تمایز و بانوان عزیز ما داشتن حجابه که سفارش حضرت زهرا سلام الله علیها است. خب بریم سراغ خبرهای فوتبالی، همراه میشیم با آقای ابراهیم زاده. آقای ابراهیم زاده سلام به شما، تسلیت عرض میکنم، التماس دعا داریم، در خدمت هستیم، بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما تکوان حسینی و همه شنوندگان خوب برنامه عصرانه. عصرتون بخیر باشه، عزاداری شما هم قبول و بنده هم در واقع محضر شما و همه شنوندگان عزیز التماس دعا دارم. اما خدمت شما هستم با تقدیم چند خبر فوتبالی. اولین خبر از لیگ برتر انگلیس است که هفته 14 لیگ برتر انگلیس با برگزاری 6 دیدار پیگیری شد که اورتون با 4 گل برد و همچون رو در هم کوبید. منچستر سیتی 3-0 ناتینگهام فارست بستش رو برداشت. چلسی 5-1 بر میزبان ساوثهمپتون در واقع غلبه کرد. آرسنال با 2 گل و در واقع منچستر یونایتد رو شکست داد. استون ویلا هم 3-1 از صد برنتفورد عبور کرد و دیدار نیوکاسل و لیورپول با تساوی پرگل 3-3 به پایان رسید. امشب و در ادامه هفته 14 این رقابت ها فولان با برایتون و بورنموث با تاتنهام مساف میده. در جدول رده‌بندی لیگ برتر انگلیس لیورپول با 35 امتیاز صدرنشین است و چلسی و آرسنال با 28 امتیاز و به دلیل تفاضل گل دوم و سوم هستند. اما در لیگای اسپانیا و هفته 19 یه دیدار برگزار شد که اتلتیکو مادرید با نتیجه 2-1 رئال مادرید رو شکست داد. در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال ایتالیا یک دیدار برگزار شد که امپولی بعد از تساوی 2-2 در ضربات پنالتی 4-3 فیورنتینا رو از پیش رو برداشت. امشب از همین مرحله لاتزیو از ساعت 23:30 به مسافه ناپولی میره. در مرحله هشتم نهایی جام حذفی فوتبال آلمان هم تیمای کلن وولفسبورگ، آگزبورگ و لایپزیگ برابر حریفان به برتری رسیدند. اما تیم ملی فوتبال ناشنوایان در سومین دیدارش در رقابت‌های بازی‌های آسیایی در مالزی صبح امروز به مساف عمان رفت و 2-3 پیروز شد. با این نتیجه و کسب 9 امتیاز ایران صدرنشین گروه شد و در واقع ضمن صعود به مرحله بعد سهمیه بازی‌های المپیک 2025 ژاپن رو تونست به دست بیاره. سعید قاسمی کمک داور بین‌المللی فوتبال ایران که در واقع در شب گذشته در پایان بازی شباب الاهلی امارات و نصف قاضی ازبکستان از دنیای داوری خداحافظی کرد. قرعه‌کشی مرحله کشف نهایی لیگ قهرمانان آسیای 2 روز 22 آذر برگزار میشه و تیم‌ها به صورت رفت و برگشت به مسافه هم میرن. دیدارهای رفت این مرحله 23 تا 25 بهمن و دیدارهای برگشت 30 تا 2 اسفند ماه امسال برگزار میشه. تراکتور تنها نماینده کشورمون در این مرحله خواهد بود. آخرین خبرم خدمتتون عرض بکنم که سیدبندی جام جهانی باشگاه‌های در واقع جهان 2025 اعلام شد که برای این اساس در مرحله گروهی تیم‌ها به 8 گروه تقسیم میشن و تیم‌های در واقع یک کشور در یک گروه قرار نخواهند گرفت. قرعه‌کشی این رقابت‌ها امشب از ساعت 21:30 دقیقه برگزار میشه. 4 سید در واقع هست و ما در این 4 سید نماینده‌ای رو نخواهیم داشت. من در خدمتتون هستم خانم حسینی.
متشکرم جناب ابراهیم زاده، خسته نباشید. سپاس.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اگه دلت خواست خورشیدم باش، اگه دلت خواست مهتابم شو، شبا که خوابی آروم آروم، اگه دلت خواست بیتابم شو. اگه دلت خواست آوازم باش، اگه دلت خواست آهنگم کن، تو که نباشی خیلی تنها، اگه دلت خواست دلتنگم کن، تو که نباشی دلگیرم خاموش و تنها عشق من، تو که نباشی میمیرم از دست دنیا عشق من، تو که نباشی دلتنگم ما حضری کسی تنهایی، تو که نباشی وای از من باشد گریه ها عشق من. اگه دلت خواست آبم کن با حرمه دست خواست خوابم کن با فکر فردا عشق من، تو که نباشی تاریکم تنهای تنها بیرویا، تو که نباشی میسوزم با یادت اینجا عشق من. همین که هستی آرومم من، همین که گرمه با تو دستم، همین که با من هر جا هستی، همین که با تو هر جا هستم، تو که نباشی دلگیرم خاموش و تنها عشق من، تو که نباشی میمیرم از دست دنیا عشق من، تو که نباشی دلتنگم ما حضری کسی تنهایی، تو که نباشی وای از من باشد گریه ها عشق من. اگه دلت خواست آقم کن با حرم دستات عشق من،
چون با فکر فردا عشق من تو که نباشی تاریکم تنهای تنها بیرویا تو که نباشی میسوزم با یارت اینجا عشق من
بله قدر مادرای عزیزمون رو بدونیم، عشق ابدی زندگی تک تک ما هستن. امیدوارم که سلامت باشن. برای همه مادرهای عزیز سرزمینم ایران جان بهترین ها رو آرزو میکنم. اما بریم سراغ تکرار موضوع و سوال امروزمون. یک زن ایرانی مسلمان میتونه ورزشکارم باشه، قهرمان هم باشه، در میادین بین المللی با رقباش مبارزه کنه و اتفاقا به قهرمانی هم برسه. بهتره بگیم داشتن حجاب اسلامی مهمترین وجه تمایز بانوان ورزشکار ما با ورزشکاران سایر کشور هاست. خب دختران ورزشکار ما الگویی همچون فاطمه زهرا سلام الله علیها دارن و به این باور رسیدن که حجاب محدودیت نیست و یک خانم ورزشکار میتونه با حجاب بر روی سکوی قهرمانی بایسته، مدال المپیک و پارالمپیک هم برگردنش بندازه و غرور و افتخار تو نگاهش واقعا برق بزنه. ما داریم از سربلندی بانوان ورزشکار کشورمون صحبت میکنیم. به نظر شما وجه تمایز ورزشکاران بانوی ما در مسابقات بین المللی چیه؟ سامانه پیمکی 3306 در اختیارتونه. آقای ناصر از پردیس گفتن که شنونده برنامه ما هستن. رسول دلاوری از جهرم ایام رو تسلیت گفتن و نوشتن حجاب و ذکر دعا. علی رجایی از مشهد نوشتن ورزشکاران بانوی ما در کنار غیرت علوی نجابت فاطمی دارند. متشکرم. سعید کربلایی از گرگان گفتن که مغازه خیاطی دارن، ایام رو تسلیت گفتن و نوشتن که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نماد یک زن، مادر، همسر کامل هستند. شخصیتی صبور، فداکار، ایثارگر و با گذشت بودند. زنان و دختران ما باید ایشون رو الگوی زندگی خودشون قرار بدن. من 30 دقیقه دیگه فرصت دارید به این سوال ما پاسخ بگید. به نظر شما وجه تمایز ورزشکاران بانوی ما در مسابقات بین‌المللی چیه؟ شماره تلفن ها رو یک بار دیگه براتون تکرار میکنم. میدونم شنونده های قدیمی ما آشنا هستن، برای شنونده های جدیدمون میگم 220-213-88 220-213-88. اگه تمایل دارید برامون بنویسید 30306 سامانه پیام کوتاه.
یک بار دیگه تکرار کنین، پیام مفهوم نیست.
بگه این آژیر خطر رو به صدا در بیاره.
وقتی انقلاب شد و دیگه پشبند اون جنگ شد، اون پادگان رو بچه ها گرفتن و علی هاشمی اولین تیپ استان خوزستان رو اونجا شکل داد.
این اینجا کجاست؟ اون طرف عراقه.
وقتی دست به کار شدیم دکل عراقی فهمید، شروع کرد نقل و نواخت.
هافک چپ بود، گوش چپ استفاده میکردم، هافک دفاعی هم استفاده میکردم. سنگر رو بسید،
سنگر رو بسید، سنگر رو بسید، بسید تو دست نزید که تانکر شد. خب ببین کی داب طلبه بسید؟ خود من سنگاشون هم صدا.
و علی هاشمی عامل اصلی شکست جنگ از بنبست بود و باعث شد که جنگ از تو بنبست خارج بشه.
یا زهرا
عراق دو اینجا مرده بود، دو همینجا داشت میرسید جلو، دو اینجا ما اینجا سنگر دیدبانی داشتیم همینجا.
حاج احمد آروم و قرار نداشت، یعنی تماس خیلی زیادی با قرارگاه داشت. قرارگاه هم هی وعده‌ای به اصطلاح چی میداد که نیروها بهتون میرسن مقاومت میکنین، ولی خبری از نیروها نشدش.
شهید علی هاشمی در دهم دی ماه سال 1340 در اهواز به دنیا آمد.
من کوچیک درم. آره
اسمش تو خواب عموش داره تو خواب خوابید، گفت علی اومد به میگفت اسمش علی بذاره.
پسر خاله من هستم و نسبت فامیلی نزدیکی داریم با
مهربونه، اخلاقش خیلی خوبه، مزاحم کسی نمیشه، نه هم ساده مزاحم بشه و سر هم ساده.
ما تو یه محل بودیم، بچه یه محل بودیم.
با اینکه زمانی که به دنیا آمده بودن از ناحیه پا در واقع یه معلولیتی رو داشتن و چندین سال رو زیر نظر دکتر و زیر نظر پزشک بودن و ارتوپدی می شدن، ولی روی اون علاقهی که در واقع داشتن ورزش رو ادامه دادن و در واقع خونه نشین نشدن و خودشون رو در واقع کنار نکشیدن از اون فعالیت های اجتماعی خودشون.
عشق وافری به ورزش داشت و بلخص فوتبال. هافک چپ بود، گوش چپ استفاده میکردم، هافک دفاعی هم استفاده میکردم ازش.
میگفت بیاید بازی کنیم. وقتی بازی میکردیم بعد میگفت که خب اینایی که قراره دیگه با من بیان برا بازی، هر کی میتونه بیاد مسجد بعد زور، ما فردا تو تیم من جا داره، اگر نه تو تیم من جا نداره.
علی هاشمی، مصطفی جوادی، آقای بایق قدش بلندتره بخاطر که راحت تر باشیم. امروز سمیته. نه پاشو شما برید توران تور ببندید.
از نظر درسی که خودم بچه‌ای بودم که درس می‌خوندم، ایشون بعدها که خیلی تلاش میکرد زبان کده میرفت، زبان انگلیسیش تسلط پیدا کرد. هیچ کدوم بچه‌های اون محل که درس می‌خوندن بچه‌هایی نبودن که برن جای کلاس تقلیدی. اگه خودم امثال من، اما خودم یادم که زبان رو همیشه ضعیف بودم، ایشون منو درس داد.
بعد از اینکه در واقع جنگ تحمیلی توسط رژیم بعث تحمیل شد به جمهوری اسلامی و بابا میخواستن که در واقع بنا به وظیفه خودشون وارد جبهه‌های جنگ شدن، خیلی از همتیمی‌های خودشون به خاطر اینکه میدونستن هدف ایشون چی هست و برای چه هدفی دارن میرن و در جبهه‌های جنگ، پا به پای ایشون وارد جبهه‌های جنگ شدن و کاپیتان خودشون رو در واقع کنار، در واقع تنها نگذاشتن.
یه پادگانی بود به نام پادگان علی اکبر علیه السلام توی منطقه دهکده از توابع شهر حمیدیه، چیز در حدود 25 کیلومتری شهر اهواز میشه. وقتی انقلاب شد و دیگه پشتبند اون جنگ شد، اون پادگان رو بچه‌ها گرفتن و علی هاشمی اولین تیپ استان خوزستان رو اونجا شکل داد به نام تیپ 37 نور.
غریبه ها که نمیدونستن که ایشون فرمانده قرارگاه بود، چون خیلی خودمانی بود.
بعد دیدیم که اومدن به اون گفتن که علی فرماندار سپاه ششم امام جعفر صادق.
سمت فرمانده قرارگاه نصرت و فرمانده سپاه ششم امام جعفر صادق بودن، یعنی چند تا ایگان رزمی کلن زیر نظرش بود. هرچی آتیش میزد صدام خور بیشتر سد میشد، بعد از 3 روز بیشتر سد میشد.
درصد اگر هجوم ببریم پیروزی هست و ما هم با توکل به خداوند، با توجه به این صحبت ها قصد بر هجوم هست همونجوری که از اول بوده.
از سال 62 که کار شناسایی عملیات آبی